تراک 36 صفحه 107. این کلام ظاهر در این است که می‌خواهد شنونده را تشویق و ترغیب کند به اینکه او نیز چنین باشد و طریقه راسخین در علم را پیش بگیرد و نسبت به آنچه نمی‌داند اعتراف به جهل خود کند تا او نیز از راسخین در علم شود. و این خود دلیل بر این است که آن جناب راسخین در علم را به کسی تفسیر کرده که نسبت به آنچه می‌داند پایبند است و نسبت به آنچه نمی‌داند اعتراف می‌کند و متعرض آنچه که از حیطه علم او خارج است نمی‌شود. و مراد از امور ماورای پرده غیب معانی پوشیده از فهم عامه است که خدا از آیات متشابهات اراده کرده. و به همین جهت امیرالمؤمنین جمله نام برده را با عبارت دیگری تکرار کرده و فرمود به عجز خود از رسیدن به تفسیری که در حیطه علمشان نیست اعتراف دارند و نفرمود از رسیدن به تأویلی که دقت بفرمایید. و در کافی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود ماییم راسخین در علم و ما تأویل قرآن را می دانیم. پاورقی 1، کافی، جلد 1، صفحه 213، حدیث 1. ادامه مت. مؤلف: این روایت اشعار دارد که جمله و راسخون فی العلم عطف بر مستثناست، ولی این مفهوم ابتدایی با در نظر گرفتن بیانی که کردیم و روایتی که گذشت از بین می رود. و خیلی هم بعید نیست که مراد از تأویل در این حدیث همان معنایی باشد که از متشابه منظور نظر خدای تعالی است، چون این معنا از تأویل تعبیر دیگری از تفسیر متشابه است و در صدر اسلام معنایی متداول در بین مردم بوده است. و اما اینکه فرمود ماییم راسخین در علم در روایت عیاشی، پاورقی 2، تفسیر عیاشی، جلد 1، صفحه 162 و 163، حدیث 4. ادامه متن: از امام صادق علیه السلام هم آمده بود که راسخین در علم همانا آل محمدند و از نظر خوانندگان گذشت. و روایات دیگری هم که در این باب آمده همه از باب تطبیق کلی بر مصداق است، همچنان که روایات قبلی و روایاتی که می آید نیز شاهد بر این معنا هستند. و در کافی هم از هشام ابن حکم روایت کرده که گفت امام ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام فرموده تا آنجا که فرمود ای هشام، خدای تعالی از قومی صالح حکایت کرده که گفتند ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. پاورقی 1، ای پروردگار ما، دلهای ما را بعد از آن که هدایت فرموده ای بار دیگر منحرف مساز و از ناحیه خود رحمتی به ما ارزانی بدار که تو آری تنها تو بخشنده ای، چون هر بخشنده دیگر آنچه می بخشد از مال توست. مترجم. الکافی، جلد 1، صفحه 14، حدیث 12. ادامه مت. و این قوم فهمیده بودند که گاه می شود دلها از راه منحرف گشته و نور فطری خود را از دست بدهند و کور و هلاک گردند. ای هشام، به درستی که از خدا نمی ترسد مگر کسی که دلش از ناحیه خدا اقال و مهار شده باشد و کسی که عقلش خدایی و فهمش از ناحیه او مهار نشده باشد، قلب او بر هیچ معرفتی منعقد نشده و ثابت نمی گردد و آن چیزی که معرفت بدان یافته حقیقتش را دریافت نکرده و نمی بیند و احدی نیست که چنین قلب و معرفتی داشته باشد مگر کسی که قولش مصدق فعلش و باطنش موافق با ظاهرش باشد. برای اینکه خدای عزوجل عقل خفی و باطن را جز به وسیله ظاهر آدمی برملا نمی کند. این ظاهر آدمی است که بر مقدار عقل او دلالت می کند و از آن خبر می دهد. مؤلف: این که فرمود به درستی که از خدا نمی ترسد مگر کسی که دلش از ناحیه خدا اقال و مهار شده باشد، در معنای این آیه شریفه است که می‌فرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، تنها کسانی از بندگان خدا از خدا می‌ترسند که عالمند، سوره فاطر آیه 28. و اینکه فرمود و کسی که عقلش خدایی نباشد، بهترین بیان است برای معنای رسوخ در علم. برای اینکه هر مطلبی مادام که به طور حقیقت و آنطور که باید تعقل نشود، درک آن خالی از احتمالات مخالف نیست. وقتی جلو احتمالات به کلی مسدود می شود که آنطور که باید تعقل شود، وگرنه قلب آدمی در اعتراف به آن همواره مضطرب است. ولی اگر تعقل آن تمام و کامل باشد و در نتیجه احتمال خلاف در کار نیاید، در مرحله عمل هم دیگر خلاف آن را پیروی نمی کند. در نتیجه آنچه در قلب دارد همان خواهد بود که به صورت عمل ظاهری او جلوه می کند و آنچه می گوید همان است که در قلب دارد. و اینکه فرموده احدی این چنین نیست، خواسته است علامت رسوخ در علم را بیان کند. و در کتاب الدرالمنصور آمده است که ابن جریر و ابن ابی حاتم و طبرانی از انس و ابی امامه و وائلت ابن اسقف و عبدالدرداء روایت آوردند که شخصی از رسول خدا صلی الله علیه و آله از راسخین در علم سوال کرد. حضرت فرمود کسانی هستند که به سوگند خود پایبندند و زبانی راستگو و قلبی مستقیم و استوار دارند و نیز کسانی هستند که عفت شکم و شهوت دارند. این گونه افراد از راسخین در علمند. پاورقی 1 الدرالمنصور جلد 2 صفحه 7. ادامه متن. مؤلف ممکن است این حدیث را به نحوی توجیه کرد که برگشتش به همان معنای حدیث سابق شود و در کافی از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود راسخین در علم کسانی هستند که علمشان دچار اختلاف نمی شود. پاورقی 2 اصول کافی جلد 1 صفحه 245 سطر 9. ادامه متن. مؤلف این حدیث درست منطبق به آیه است، برای اینکه در آیه رسوخ در علم در مقابل کسانی قرار گرفته که در دلهایشان زیغ و انحراف هست و قهرن رسوخ در علم عبارت از همین می شود که علم دستخوش اختلاف و تردید نگردد. و در الدرالمنصور پاورقی 3 الدرالمنصور جلد 2 صفحه 8 ادامه متن. است که ابن ابی شیبه و احمد و ترمذی و ابن جریر و طبرانی و ابن مردوی از ام سلمه روایت کردند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله در دعاهایش بسیار می گفت اللهم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بارلاها ای خدایی که دلها را زیر و رو می کنی، قلب مرا بر دین خود استوار بدار. روزی به ایشان عرض کردم یا رسول الله، مگر دلها زیر و رو می شوند؟ فرمود بله، خدای تعالی هیچ فردی از بنی آدم را نیافریده مگر آنکه دلش بین دو انگشت از انگشتان خدا قرار دارد. اگر او بخواهد دل استوار می شود، وگرنه دچار زیغ و انحراف می گردد. تا آخر حدیث. پاورقی 5 الدرالمنصور جلد 2 صفحه 8 ادامه متن. مؤلف این معنا به چند طریق از عده‌ای از صحابه آن حضرت از قبیل جابر و نواس بن شمعان و عبدالله بن عمر و ابی هریره نقل شده و مشهور در این باب مطلبی است که در حدیث نواس آمده که فرمود قلب آدمیزاد بین دو انگشت از انگشتان رحمان قرار دارد. به طوری که یادم می آید شریف رضی حدیث را به این عبارت در کتاب مجازات و نبویه نقل کرده است. پاورقی 6 الدرالمنصور جلد 2 صفحه 8 الی 9 ادامه متن. و از علی علیه السلام سوال کردند آیا از وحی چیزی نزد شما هست؟ فرمود نه. به آن خدا که دانه را می شکافد و خلایق می آفریند سوگند بعد از وحی موهبتی که هست این است که خدای تعالی به هر کس از بندگانش که بخواهد فهم در قرآنش را می دهد. پاورقی 1 صافی جلد 1 صفحه 19 مؤلف: این حدیث از احادیث برجسته است و کمترین چیزی را که می رساند این است که معارف صادره از مقام علمی آن جناب که عقول را مدهوش و متحیر کرده همه اش از قرآن گرفته شده است و در کافی از امام صادق علیه السلام، از پدرش و از اجداد گرامیش علیه السلام، از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود ایها الناس، شما در خانه هدنه قرار دارید و در مسیر مسافرتی هستید، مسافرتی بستری، و چگونه چنین نباشد با اینکه شب و روز و خورشید و ماه را میبینید که هر تازه ای را کهنه می کنند و هر دوری را نزدیک می سازند و هر آنچه را قبلاً وعدهش داده شده محقق می سازند. پس برای این سفر دور توشه فراهم کنید. پاورقی 2 کافی جلد 2 صفحه 598 حدیث 2 ادامه متن. راوی می گوید در این هنگام مقداد ابن اسود برخاست و عرضه داشت یا رسول الله، خانه هدنه چه معنا دارد؟ فرمود خانه‌ای که به محض رسیدن به آن باید از آن کوچ کرد. پس هرگاه در زندگی دچار فتنه‌هایی شدید که چون شب تاریک پیش پای زندگیتان را ظلمانی کرد، بر شما باد تمسک به قرآن که به درگاه خدا شفیعی است که شفاعتش پذیرفته می شود. گفتار بخت آوری است منطقی، کتابی است که هر کس آن را پیش رو قرار دهد و بر طبق راهنمایی های او قدم بردارد، این قرآن وی را به سوی بهشت راه می نماید و کسی که آن را پشت سر بیندازد باز همین قرآن از پشت سر او را به طرف دوزخ می راند و قرآن دلیلی است که به بهترین راه دلالت می کند. کتابی است که در آن حق از باطل جدا شده و از معارف حق آنچه قبلا در عقل با نقل بدون بیان بوده بیان گشته و آنچه نبوده آورده شده. قرآن فاصل و جداساز حق از باطل است، نه شوخی. کتابی است دارای ظاهری و باطنی. ظاهرش حکم و باطنش علم است. ظاهرش بسیار زیبا و باطنش عمیق است. حدودی دارد و حدودش نیز دارای حدودی است. عجایب آن شمردنی و غرایبش کهنه شدنی نیست. در قرآن چراغ‌هایی از هدایت و مناری از حکمت است برای هر نکته سنج عارف. راهنمای معرفت است. پس هر صاحب بصیرت را سزد که برای درک معارف آن چشم بصیرت خود باز کند و نکته سنجی را به نهایت رساند. نجات دهنده هر کسی است که عملی نکوهیده داشته باشد و رهایی بخش هر کسی است که هیچ راه نجاتی ندارد. آری، تفکر حیات قلب هر شخص آگاه و اندیشمندی است، مانند نوری که در تاریکی راهگشای انسان است. پس بر شما باد به اخلاص داشتن و کم کردن توقع و انتظار. مؤلف: این روایت را عیاشی هم در تفسیر خود آورده، البته نه تا آخر بلکه تا جمله پس هر صاحب بصیرت را سزد که برای درک. پاورقی 1 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 2 حدیث 1 ادامه متن و نیز در کافی پاورقی 2 کافی جلد 2 صفحه 600 حدیث 8 طبع تهران ادامه متن و تفسیر عیاشی پاورقی 3 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 5 حدیث 8 ادامه متن از امام صادق علیه السلام روایت آمده که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کردند که فرمود قرآن هدایتی است از تاریکی و ضلالت و روشنگر وادی جهالت و جبران کننده لغزش ها و از بین برنده تاریکی ها و سدی است در برابر هلاکت ها و آگاهی دهنده است از کجروی ها و بیان کننده فتنه ها و رساننده انسان ها از دنیا در مسیری مستقیم به سوی آخرت. و در قرآن کمال دین شماست و احدی نیست که از قرآن رو برگرداند مگر این که به سوی آتش برگردانیده شود. مؤلف: روایات در این مضامین از رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه اهل بیت آن جناب علیهم السلام بسیار زیاد است. و در تفسیر عیاشی پاورقی 4، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 11 حدیث 5. ادامه متن: از فضیل ابن یسار روایت شده که گفت من از حضرت ابی جعفر علیه السلام از معنای این روایت سوال کردم، فرمود هیچ آیه‌ای در قرآن نیست مگر آن که ظاهری و باطنی دارد و هیچ حرفی نیست مگر آن که حد و مرزی دارد و برای هر حدی سرآغاز و مطلعی است. پرسیدم منظور رسول خدا صلی الله علیه و آله از ظاهر و باطن قرآن چیست؟ فرمود منظور از ظاهر قرآن الفاظ نازل شده آن است و منظور از باطن قرآن معانی الفاظ است که در مورد خبرهای قرآن بعضی از آن معانی رخ داده و بعضی بعدن رخ می دهد و قرآن با گردش و جریان خورشید و ماه جریان دارد، در هر چرخی که آنها می زنند و حوادثی می آورند پیش گفته ای از قرآن محقق می شود، همچنان که خدای تعالی در این مورد فرموده و ما یعلم و تعویله الا الله و راسخون فی العلم، و آن ماییم که تعویل قرآن را می دانیم. مؤلف: این روایتی که در ضمن حدیث بالا از تفسیر عیاشی از فضیل ابن یسار نقل کردیم همان مطلبی را افاده می کند که اهل سنت از رسول خدا صلی الله علیه و آله با عباراتی مختلف نقل کردند و دو تا از آن عبارات را تفسیر صافی پاورقی 1 صافی جلد 1 صفحه 18 ادامه متن نقل کرده است. یکی این که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود قرآن ظاهر و باطنی و حدی و مطلعی دارد، و در جمله دوم فرمود قرآن ظاهر و باطنی دارد، باطنش هم باطنی دارد تا هفت باطن، و اینکه فرمود بعضی از آن معانی رخ داده و بعضی بعدن رخ می دهد ظهور در این دارد که ضمیر در آن به قرآن برگردد، از این جهت که مشتمل بر تنزیل و تعویل است و بنابراین جمله و قرآن با گردش خورشید و ماه جریان دارد نیز شامل تنزیل و تعویل هر دو می شود. و در مورد تنزیل با مسئله جری که در لسان اخبار اصطلاحی است برای تطبیق کلیات قرآن با مصادیقی که پیش می آید منطبق می شود، نظیر انطباقی که آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین سوره توبه آیه 120 بر همه طوایف مؤمنین دارد، چه مؤمنین در عصر نزول آیه و چه آنها که در اعصار بعد می آیند، که این خود نوعی از انطباق است. و نوع دیگرش که دقیق تر از آن است انطباق آیات جهاد بر جهاد نفس و انطباق آیات منافقین بر فاسقان از مؤمنین است. و نوع سوم آن که باز از نوع دوم دقیق تر است انطباق آیات منافقین و آیات مربوط به گناهکاران بر اهل مراقبت و اهل ذکر و حضور قلب است، که اگر احیاناً در مراقبت و ذکر و حضورشان کوتاهی و یا سهل‌انگاری کنند در حقیقت نوعی نفاق و گناه مرتکب شدند. و نوع چهارم که از همه انواع انطباق دقیق تر است انطباق همان آیات منافقین و مذنبین است بر اهل مراقبت و ذکر و حضور در قصور ذاتیشان از ادای حق ربوبیت. در اینجا دو نکته روشن شد. یکی این که معانی قرآن کریم دارای مراتبی است که بر حسب اختلاف مراتب و مقامات صاحبان آن معانیش مختلف می شود. و لذا می بینیم دانشمندان اهل بحث از مقامات اهل ایمان و ولایت و از معانی این عناوین مراتبی ذکر کردند که از آنچه ما ذکر کردیم نیز دقیق تر است. دوم این که ظاهر و باطن دو امر نسبی است. به این معنا که هر ظاهری نسبت به ظاهر خودش باطن و نسبت به باطن خود ظاهر است. همچنان که روایت زیر نیز این معنا را خاطر نشان می سازد.